نبرد گفتن باید پشتی میکروفون بیای و این جمله رو بگی که من آیین‌نامه رو دست بهش نمیزنم. حالا من از شما میخوام که از همون دوستانی که اصل نبردن پیگیری کنه که اون موقع چه حرفی زدن، الان باید بیان پاسخگو باشن و حتما هم باید پاسخگو باشن، چون اگر جلو این کارو میگرفتن ما دوچار این چالش نمیشدیم. ما الان خدمتتون عرض کنم ما حدودا تا سال 57 تو کل کشور حدودا 1000 تا داروخانه داشتیم. حالا از 57 تا سال 1400 یکی دو نوبت آیین نامه عوض شد، مثلا هر 5 سال یه بار آیین نامه ابلاغ میشد که حدودا سال اول نشد، در کل 3 4 تا آیین نامه هر 5 6 سال عوض شد. ما تا سال 1400 که خرداد سال 1400 بود تعداد داروخونه‌های بخش خصوصیمون رسید به حدوداً کل کشور 11000 تا. حالا من خورده‌هاشو کار ندارم، 11000 خورده‌ای. ما یک ها از سال 1400 که این آیین نامه ابلاغ شد تا سال 1401 تا تیر ماه رسید به 14000 تا. یعنی در عرض یک سال اونا رو از هم کسر که می‌کنیم ما 3000 تا داروخانه تأسیس کردیم تو کشور و میانگین اون عدد 10000 تا که از اون 1000 تا کم میکنیم، 11000 تا رو اگر اون 1000 تا کم کنیم، 10000 تا سال 1400 از اول انقلاب ما داروخانه تأسیس کردیم تو ایران، کل مناطق مختلف ایران که میانگین سالی حدودا 250 تا الان روندش کنیم.
ولی الان یادم اومد یکی از دوستام، چون اینو بگم یه ذره حالمون خوب شه، یکی از دوستام داشت میگفتش که ما یه روزی رفته بودیم شمال سمت مازندران، از جاده چالوس یعنی از کمربندی همینجوری چی میگن از اون حاشیه دریا داشته میرفته به سمت چپ تونه کابون اینا که میری میخوری به حچیرود و نمیدونم نمکابرود و اینا، بعدش میشه کلاراباد، از کلاراباد تا بعد از چیز تا دو همون تونه کابون و اینا دو سه تا شهره، سلمان شهر و عباس آباد و اینا. میگه تو این محدوده انقدر که داروخونه هست ماهی فروش نیست.
متاسفانه دیگه چی بگیم، ما حقیقتش
دارم راجع به جاده صحبت میکنم، یعنی بر جاده،
یعنی این 3000 تا. و جالبه که از این 3000 تا یه سهلوش بالای 600 تاش اومدن تو استان تهران، یعنی نرفتن.
بعد فکر کنم که مجوزشو میگیرن و میدن دست یکی دیگه و اونی که صاحب مجوزه خودش میشینه خونه خود سازمان پیگیری کنه.
الان ببینید مناطق 1 تا 6 ما تو تهران داره منفجر میشه از داروخانه، ولی باز متاسفانه تو این سیاست تجدید نظر نمیشه. اینا همون بحثیه که خدمتتون جناب آقای هاشمی عرض کردم، افراد و دوستانی که خارج از حوزه وزارت بهداشت و حوزه میرسن. که به اصطلاح تخصصی مسمیان تصمیم برای حوزه ما میگیرن خروجیش میشه همین.
فروششون از داروه.
ببینید ما حالا چیزایی که اینجا نمیتونیم بگیم، ولی ما کلی
حالا تو حدی که میتونید
کلی بگیم. همکار داریم که الان گرفتار شدن سر همین مشکلات، یعنی یا گرفتار زندان شدن همکارای داروسازی ما به علت اینکه یه سرمایه‌گذاری کردن و نتونستن جواب اون سرمایه گذاریشون چکاشون برگشت خورده و متاسفانه دچار مشکلات عدیده تو زندگی شدن، رفتن
تو بند پزشکان
و این اتفاقات داره میافته. و ما چون تو انجمن هستیم هر روز با این پدیده درگیریم که یه سری از همکارا ما متاسفانه دچار مشکلات اقتصادی شدن، چون
همین نه جدی مثلا با پول دارو من یه داروخونه میتونه بچرخه با این همه ضرب.
ببینید با هزینه هایی که هست با مارجین خیلی کم، شما شاید باورتون نشه، ببینید من قانون گذار برای افرادی نوشته میشه که دارن سلامت کار میکنن، اونایی که تخلف میکنن من نظرم اینه که قانون باید به شدت باشون برخورد کنه، ما هم حمایت میکنیم، ولی با این حوض با این سیاست با این مارجین فوق العاده کم که برای دارو گرفتن و هر روزم دارن کمش میکنن و فشار مضاعف مالیات که هست، واقعا داروخانه‌ای که بخواد سالم کار کنه باید با به قول معروف سیلی صورت خودش رو سرخ نگه داره و جواب مردم بده. یعنی این اعداد و ارقامی که شما گفتید و این تعداد داروخونه‌ها باعث شده که واقعا از نظر اقتصادی برای داروخانه توجیه نداشته باشه که بتونه سر پا باشه، مخصوصا داروخانه هایی که واقعا دارن سلامت کار میکنن و به زور و سختی دارن هزینه های داروخانه رو به قول معروف به نوعی تامین میکنن. ما پیشنهاداتمون رو دادیم و الان هر جا خواستید پیشنهادات کاربردیمون رو میدیم، امیدواریم که یک گوش شنوایی وجود داشته باشه و پیشنهادهای ما رو گوش کنه و حداقل مدلمون خوش باشه که پیشنهادهای ما رو یه سری افراد گوش دادن، یکی دو تا آیتم هم عملیاتی کردن. به نظر من راه دوری نمیره، چون در نهایت سودش به مردم خواهد رسید و مردم منتفع خواهند شد.
درسته، همینطوره. الان کدوم مناطق تهران بیشتر این داروخونه ها رو دارن؟ چون شما
یک
انجمن
یک چهار کلا مناطق یک تا شیش در حد فوق اشباست.
بعد مثلا 16 17 19 اینا
اونا نه. ببینید ما یه طرحی رو حدودا 5 6 سال پیش بردیم به وزارت بهداشت ارائه دادیم. بس این طرحمون به این شکل بود که GIS بود. Geographic Information Index. به این شکل بود که شما فرضاً یک برش از یک منطقه شهرداری بدید، مثلا منطقه یک رو کلاً برش بدید. چون کارهای از نظر جغرافیایی و مختصات شهرداریش انجام شده بود تو منطقه تهران، شما مثلا این منطقه رو می آوردید 20 تا 30 تا متغیر بهش می دادی. متغیر تعداد پزشک، تعداد نسخه‌ای که اونجا صادر میشه، جمعیت اونجا، دسترسی به داروخانه و هرچی آیتمی که شما میخواستید میتونید به اصطلاح این آیتما رو اونجا لحاظ کنید تو اون سیستم. بعد اون سیستم بهتون میگفتش که مثلا این منطقه 20 تا داروخانه نیاز داره و به قول معروف مکان داروخانه هم با توجه به دسترسی مردم بهتون مشخص میکرد. ما این طرح رو به صورت خیلی علمی با توجه به اینکه از نظر جغرافیایی تهران کاراش انجام شده بود بردیم به سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت ارائه دادیم، گفتیم آقا شما بیایید کل کشور رو با این سیستم برین جلو. اصلا می‌خواید بحث توزیع پزشک باشه، توزیع داروخانه باشه، توزیع مراکز درمانی باشه، این سیستم به راحتی شما دست آدم هم از توش کوتاه میشه اگر خدای نکرده بخوان مشکلات تو اجرا ایجاد کنن، که متاسفانه اون موقع دوستانی که تو وزارت بهداشت مسئول بودن گفتن که این تر خوبه ولی به درد الان ما نمیخوره، شاید مثلا 10 سال 15 سال دیگه ما بتونیم این سیستم رو اجرایی کنیم. در صورتی که این سیستم اگر اجرایی میشد ما الان دوچار این چالش نبودیم.
بریم و برگردیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم، دارید نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94. داریم درباره حوزه دارو صحبت میکنیم، مشکلاتی که وجود داره از جمله کمبود دارو، از جمله تعداد عجیب و غریب داروخونه هایی که قارچگونه افزایش پیدا کردن، و حالا میخوام درباره یه موضوع دیگه ای صحبت کنم که شاید کمتر ازش شنیده باشیم ولی وقتی واردش میشیم میبینیم که ای بابا اینم که قصه داره برای خودش. آقای دکتر بهمن صبور، دکترای داروسازی، فعال صنفی حوزه داروسازی و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران همراه من هستند در استودیو، مهمان من. آقای دکتر، ما الان چند تا پخشی داریم توی
ببینید
پخشی که میگم یعنی پخش کننده
پخش دارو.
دارو
ببینید دارو. به نکته خوب اشاره کردید، همون هیئت مقررات داده و همون قوانین بالادستی که خدمتتون عرض کردم که گفتن حوزه دارو هم باید حتما بیاد تو رقابت، من یه سری خدمتتون عرض میکنم. ما زمان جنگ 8 سال دفاع مقدس و مشکلاتی که اوایل انقلاب بود تا همین 5 6 سال پیش با 7 تا پخش داشتیم کشور رو مدیریت میکردیم و هیچ گونه دوچار این چالشایی که الان شدیم نبودیم. الان بر اساس اون دستورالعملی که اون هیئت مقررات داده و فشاری که مضافی آورده، ما حدوداً پخشایی که فعال هستن و مجوز گرفتن نزدیک 100 پخش
سراسری. پخشا چیکار میکنن؟ میرن از کارخونه میگیرن و میدن به دارو.
پخش سراسری داریم، پخش استانی جداها. میخوام بگم که وزارت بهداشت اینقدر توانمند و قدرت نداره 100 تا پخش کنترل کنه. میشه
همین وضعیت که کجا میبری و چجوری
خب
میبری
نمیشه دیگه. ببینید من همینو میخوام میگم، هیچ جای دنیا به این شکل واقعا با دارو برخورد نمیکنن. من نمیگم انحصار باشه ولی یه استانداردی باشه، بگن آقا 10 میلیون
100 تا دارن چیکار میکنن.
خب من همین از شما میخوام بپرسم، ما خودمون نمیدونیم دارن چیکار میکنن.
یعنی ما مگه چند تا شرکت تولید دارو داریم؟
شرکت تولید داروی 50-60 تایی داریم، کارخونه
تو بزرگ. بعد 100 تا پخش داره میره از این 50-60 تا میگیره.
خب همینو برای ما هم جای سوال.
هم هر کدومشون یه دونه پخش داشته باشن راحت خودشون پخش کنن.
خب ببین من همینو خدمت میکنم. شما موقعی که یه کالایی که رقابت نمیتونی توش ایجاد کنی، بعد موقعی که 100 تا پخش میزنی، بعد میای به گرید به درجه شرکتایی که درجه 1 تا 10 هستن امتیاز میدی، اون پخش 99 یه کارایی میکنه که فروشش کاذب بره بالا برسه به اون عدد مثلا 1 تا 10. اینا اون مواردی که من میگم تو حوزه دارو نمیشه شوخی کرد و رقابت ایجاد نمیشه بکنی، میشه همینی که الان شما دارین.
من مافیای دارو کجا در میاد؟
ببین مافیا همین مافیا اون چیزی که شما میگید، من میگم مافیا یعنی همین، یعنی 100 تا پخش برای چی؟ این همه داروخانه برای چی؟ یعنی نمیتونید گروه های دیگر رو فعال کنید، ایجاد اشتغال کنید و و و هزار تا کار دیگه. به پیشنهادات ما متاسفانه باز یه بار دیگه تاکید میکنم، دوستانی که دارم تو این حوزه تصمیم سازی میکنن و اینو دیکته میکنن خارج از حوزه داروسازی هستن و متاسفانه همین بحثایی که شما گفتین الان اتفاق افتاده و در مثل روز
ایان و مافیای دارو اینجوری نیستش که مثلا به اون کارخونه یا شرکت داروسازی بگه که آقا فلان دارو رو بساز اما پخش نکن.
خب ببین الان شما 100 تا پخش داری، چه جوری میتونی روشون کنترل کنی؟ من صحبتم همینه دیگه. چرا اون موقع حرف از مافیا و چیز نبود؟ چون پخشا 7 تا 8 تا پخش بودن کل کشور رو. من نمیگم که همون 7 تا الان الزاماً نیاز ما رو به اصطلاح پوشش
میده،
ولی بالاخره باید به یک عدد استانداردی برسن مثل همه جای دنیا. هر کسی از هر را رسید بشه یه پخش مجوز بدن و با این کالای محدودی که داره توزیع میشه تو حوزه دارو، شما خودتون میدونید دیگه چه اتفاقاتی براش میفته. و نکته دیگه هم خدمتتون عرض کنم این که واقعا تو این چند سال بخش دولتی چاق و چاق و چاقتر شده. یعنی یه مشکل ما هم که الان تو حوزه داروسازی داریم اینه که واقعا با این حجم از بخش خصوصی که اومدن اصلا دولتی‌ها بهشون اجازه فعالیت نمیدن تو حوزه داروخانه. به همین شکل ما یه چیزی اولوش مثلا 14573 تا تیر ماه داروخانه برای بخش خصوصی بوده، حدودا 300 تا هم داروخانه دولتی. اون 300 تا داروخانه بالای 55% سهم داروی دست اوناست و عملا نداشتن بخش خصوصی پا بگیره. یعنی یه داروخانه دولتی به اندازه 300 تا داروخانه خصوصی داره کار میکنه و توقع دارم مثلا تو بخش خصوصی بتونه با اون رقابت کنه. به هیچ عنوان نمیتونه رقابت کنه. اون چیزی که خدمتتون عرض کردم، ما تو حوزه داروسازی دولت باید نظارت خیلی خیلی جدی داشته باشه، ولی تو حوزه دولتی بنان تو موارد دیگه باید خود پاشو بکشه بیرون. و این دخالتایی که تو این حوزه‌های مختلف داره میکنه، ما گمون کنم آینده خوبی برای رشته داروسازی نخواهیم داشت و در نهایت مردم دچار خسران و ناراحتی خواهند شد به جهت دریافت خدمت خوب تو بحث داروسازی.
متاسفانیم. خب بریم یه ذره راجع به دارو صحبت کنیم، یعنی مشخصا درباره واکسن ها. الان واکسن آنفولانزا به درد میخوره اصلا زدنه؟
ببینید واکسن آنفولانزا با همه مشکلات که گفتیم، باید نکات مثبت هم بگیم. واکسن امسال توی شهریور ما تامین شد، تو داروخونه ها توزیع شد، یه چیزی هولوش 2,600,000 دوز واکسن توزیع شد توی شهریور امسال. بله. خوب بود. حدوداً یک
الان زدنش به درد میخوره.
الان دیگه ببینید قبل از ورود به فصل باید داده بشه. حدوداً 1,000,000 تولید داخل توزیع شد.
الان چون همه داروخونه ها زدن واکسن آنفولانزا.
بله. الان امسال واکسن آنفولانزا خوب بود که دو تا برند خارجی بود و یه برند ایرانی.
آها.
که حدوداً 1,000,000 تولید ایرانی بود، 1,600,000 خارجی بود که از مجموع این دو تا 500,000 تاشو دادن به معاونت بهداشتی که به جامعه هدفشون به صورت مجانی زده بشه. بقیه افرادم که میتونستن به داروخانه مراجعه کنند و واکسنشون رو با قیمت مسبب دریافت کنن با یه کارت ملی فقط.
چنده؟
ببینید قیسن و برند از ایرانی تا اون برندهای خارجی 200 و حدوداً 7-8 تومن تا 220 تومن دیگه رنج قیمتشونه. 5-6 تومن با هم اختلاف دارن.
روش بخیه یه زمانی میخردیم.
بله قیمت
خیلی.
20 تومن 25 تومن. بله 17 تومن 25 بود در سال مختلف.
یه ذره قبل بوده همچنان.
بله.
بسه برای اون موقعی که هفتا پخشی داشتیم نبود. حالا همین یکی دو قدم قبل‌تر از وضعیت الانمونه. واکسن پیشگیری از زونا توی سالمندان داریم؟
اگرم باشه من تو ایران ندیدم.
میگن که خیلی هم لازمه و باید تزریق بشه و اینا، ولی وارد نشده تا حالا. از برنامه هم نشدیدین که
اونو باید از دوستانی که تو بیولوژی هستن میپرسن بهتون میگم.
قربون محبت. بعد خانوما قبل از 30 سالگی باید یه سری واکسن بزنن.
ببینید اون واکسن اگر تو خانواده‌شون سابقه مشکلات دارن، بله اونو باید با پزشک زنانشون مشورت کنن و اون واکسن رو پزشک نسخه کنه که الان خب همین واکسن هم معمولا پزشکان توصیه میکنن برند خارجی باشه، که برند خارجی ما مشکل داریم تو تهیه و توزیعش، ولی برند ایرانیش موجوده که 3 دوز باید بزنن.
ایرانیش بعد همون کارایی خارجی شده.
بله دیگه، بالاخره وزارت بهداشت تایید کرده دیگه. بله تایید کرده.
بله به خدمت شریفتون عرض شود که آقا داروی کرونا بالاخره داریم نداریم؟
نه ما دارویی که اختصاصی روی کرونا اثر کنه نداریم.
آها.
و تمامی داروها علامت درمانیه، تب، مشکلات سینه دارن، سرفه دارن، آرزش دیگه‌ای دارن، تماما دارو علامت درمانیه. دارویی که انحصارا روی کرونا اثر کنه.
شنیدین میگن یه داروی استنشاقی میخوان؟
خب اینا همش تو مرحله ادعاست. ما باید اینا اسنادش تو بالین تایید بشه، بعد که تایید شد بالاخره جمعیت آماری ببرن مصرف کنن، اگر واقعا نتایج رضایتمند بود بعد میتونن اشاره کنن بهش که موثره. ولی
آقا از این قصه پلتفرم‌های فروش آنلاین دارو خبر داریم؟
ببینید اینم از مقوله‌ایه که خدمتتون عرض کردیم. شاید بیشترین کسی که تو این حوزه تو تلویزیون رادیو مصاحبه کرده من هستم. ما الان مشکل چالش بزرگ اونیم که ناصر خسرو دیگه جمع شد اومد
رفت توی فضای مجازی.
شما الان ما مشکل کشور و مشکل جمعیته و تو مراکز بهداشتی ارائه به اصطلاح فراورده‌هایی که پیشگیری میکنه از بارداری و وازوکتومی کلن ممنوع شده. قرصای خوراکی ضد بارداری تو داروخانه نسخه کردن، دستورالعمل اومده که با نسخه داده بشه، یعنی میخوام به این شکل بگم. ولی شما به راحتی تمام میتونی داروی سقط جنین بخری 10 دقیقه دم خونتونه، هیچ کس هم پیگیر نیست. یعنی ما اینقدر من خودم خریدم.
بعد داروه واقعا داروه؟
حالا اونش یه بحث دیگه که واقعا دارو هست یا نیست نمیدونم. شما هر من دیگه اینجا میگم خدمتتون، حالا پخش می‌خوایم بکنیم، هر داروی مخدری رو که بخواین در عرض کسری از ثانیه خریداری دم خون، دیگه نیازی نیست برین بیرون. تو حالا می‌خوایم برنداشون هم بگم؟
نه دیگه، حالا انقدرشو نگی،
راحت میتونید این دارا رو تهیه کنید بدون هیچ نظارتی.
این پلتفرم مجوز نداره؟
ببین اینا مجوز دارو ندارن، ولی متاسفانه تو دارو ورود کردن و عملا شما داروهای آرام بخش، داروهایی که برای بیماران مغز و اعصاب است که خیلی داروهای به قول معروف قوی است، به راحتی میتونید اینا تهیه کنید و به راحتی براتون خودتون میتونید خونه تست کنید. ببین به حرف من میرسید یا نه؟ داروهایی که مخدر نیاز به نسخه داره. و نکته جالبتر از این که تمامی این پلتفرم‌ها مبدأ رو کاور پوشش کردن، یعنی اصلا شما نمیدونی دارو از کجا میاد. اول از این که این داروها فوق‌العاده قیمتش گران، عدم لیبل اصالت، به هیچ عنوان شما نمیتونید واقعا تشخیص بدید که این دارو اصالت دارد یا نه. داروهایی که اصلا تو ایران نیست، تماماً قاچاقه، حالا یا زیرزمین تولید شده معلوم نیست کجاست، به هیچ عنوان نمیتونید اصالت دارو رو تایید کنید و با قیمت بالا و با به اصطلاح حمل و نقلی که خارج از استاندارده اینا میاد و بیمار کلی هزینه میده و متاسفانه بعضی موارد توش خدا کنه حالا ماده موثره نباشه، چیزهای دیگه هست که مخصوصا تو بحث داروهای لاغری که مواد مخدر اینا توش هست، به اصطلاح اون فردی که نیاز داره مصرف میکنه میگه خوب بود، ولی در اصل که نمیدونه خودش.
ما الان واقعا پلتفرم فروش آنلاینی که مجوز داشته باشه نداریم؟
ببین داروخانه ها که تعدادشون تو تهران شاید به تعداد انگشتان دست نباشه، اینا سایت دارن، سایت با دامین .ir که وزارت بهداشت تایید کرده، اینا فقط و فقط، یه بارم تاکید میکنم، فقط و فقط مکمل و کالای آرایش بهداشتی. مکمل هم از دید من و شما هر ویتامینی مکمل نیست، از دید ما داروسازان و کتاب به اصطلاح رفرنس ما بعضی از مکمل ها دارو هن. فرضاً ویتامین D3 ما ما ویتامین دی 3 50000 داریم، 1000 داریم، 2000 داریم. واحد 50000ش ویتامین هست ولی دوز دسته دارو هست، اصلا جز دسته مکمل ها نیست، ولی 1000ش هست، 2000ش هست. بنابراین هر مکملی رو شما بگید اسم بذاره دوش، بگید مصرفش مشکل نداره، نه همچین چیزی ما نداریم. بعضی از مکمل ها مصرف زیادش باعث سمیت کبدی میشه، بعضی هاشون باعث مشکل کلیه میشه. و اینکه بگیم به صرف اینکه ویتامین هر چی دلمون خواست بخوریم مشکل ایجاد نمیکنه، اینم موارد باورهای غلطه که مردم دارن. و متاسفانه الان شما مثلا بعضی از این پلتفرما که تاکسی بگیرید یه اس ام اس هم برات میاد که آقا من داروتو برات میارم هر چی بخوای، یعنی تبلیغ پشت تبلیغ. ما از قوه قضاییه خواستیم، از جناب آقای اژه‌ای خواستیم، از دوستان دیگه تو حوزه‌های مختلف خواستیم، از تعزیرات خواستیم، متاسفانه هیچ کی تو این حوزه ورود نکرده و من برای سلامتی مردم و بچه‌های خودم واقعا نگرانم.
نگران.
چون بدون هیچ کنترلی میتونن این داروها رو تهیه کنن متاسفانه.
بچه‌ها چقدر دیگه وقت داریم؟ بریم و برگردیم. وقت بخیر خانم ها و آقای محترم، شما دارید نقطه جوش رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 با آقای دکتر بهمن صبور، دکترای داروسازی، فعال صنفی حوزه دارو و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران. داریم گفتگو میکنیم. آقای دکتر چه خبر از بیمه ها و داروخونه ها و داروسازانه؟
ببینید بیمه ها هم به همین شکل بود دیگه. تون تر دارویار از نه از بود میخوام 23 یا 24 تیر ماه استارتش خورد. قرار بر این بود که بیمه ها به فاصله یک ماه پس از دریافت اسناد مبالغ داروخونه ها رو پرداخت کنن، که الان متاسفانه سرآمد همشون بیمه تامین اجتماعی بود. حالا الان دیروز یا پیروز 5000 میلیارد تومان ظاهرا بودجه به بیمه دادن. بیمه سلامت به روز نیروهای مسلح حدوداً تا خرداد پرداخت کردن، به اینور پرداخت نکردن. تامین اجتماعی ظرف این یکی دو روز اخیر بعد از نزدیک 3 ماه به قول معروف مصاحبه و داد و بیداد شروع کردن به مرداد و شهریور رو پرداخت کردن. منتها بحثی که از سازمان تامین اجتماعی مثلا 60% مطالبه داروخونه ها رو واریز میکنه، میاد مصاحبه میکنه میگه مثلا من فلان ماهو ریختم، نمیگه چقدر ریخت، و همین باعث میشه که واقعا با تر دارویار به خاطر اینکه
دارویار یه بار میگید چیه برای اونه که نمیگه
دارویار قرار بر این شد که داروها قیمتشون به نوعی واقعی بشه. یعنی فرضاً اگر یه دارویی بوده مثلا میگم عددش 5000 تومان بود، الان تو این تر شده مثلا 25000 تومان. قبل از اجرای تر بیمار 30% اون 5000 تومان رو میداد که میشد 1500 تومان. الان هم که دارو شده 25000 تومان، درصد پرداختی بیمار رو به گونه‌ای تنظیم کردن که بیمار همون 1500 تومان رو پرداخت میکنه. ببینید این اختلاف قیمت رفته تو دل بیمه، بیمه باید پرداخت کنه. بنابراین عددی که میره و توی بیمه ها به اصطلاح دپو میشه و باید پرداخت بشه، میانگین مطالبات مراکز درمانی تو ماه 2.5 برابر شده. یعنی اگر داروخانه‌ای 2 ماه تو با طرح جدید پولش پرداخت نشه میشه 5 ماه قدیم. نیام بگن آقا ما 1 ماه 2 ماه تاخیر بیشتر نداشتیم، این 2 ماه شما مدل 6 ماه قبل از اجرای تر بوده. حالا قبل از اجرای تر اینا از اسفند سال قبل پول نداده بودن، که حالا بعد از 1-2 ماه از اجرای تر اومدن به اصطلاح سازمان برنامه بودجه یه پولی داد به بیمه ها، اینا اومدن تا تیر رو تسویه کردن، ولی بعد از اون قرار بود هر ماه به ماه تسویه کنن که این مشکل پیش نیاد، یه مقدار خیلی زیادی دچار چالش شدن. امیدواریم که این قولی که آقای موسوی رئیس سازمان تامین اجتماعی دادن عمل کنن و واقعا با همون وقفه یک ماهه پرداخت کنن. ما امیدواریم که این اتفاق بیافته.
بسیار خب. آقا یه سوالی ده. الان هی داریم ناله میکنیم دیگه، دارو نیست و پخشی ها فلان میکنن و اونورم که نمیتونن دارو تولید کنن و اینورم که بیمه ها پول نمیدن، چرا انقدر داروخونه زیاد شده؟
خب چیکار کنن؟ الان
ما گیر دادیم که چرا انقدر مجوز دادید، ولی ببینیم... چرا انقدر درخواست کننده خب مجوز؟
اینم برمیگرده با حرف اول من. ما ببینیم حدودا 7 تا دانشکده داروسازی داشتیم که نیاز کشور تامین میکرد، الان بالای 30 تا فقط دانشکده داروسازی تأسیس کردیم. اینم متاسفانه
رو بعد خدا بالاخره آقا دوما چیکار است؟
خب نه همین رو میخوام بگم، فرزند فلان نماینده مجلس برای اینکه بگه من شهرم فلانه بیاد
یه رشته داروسازی هم گذاشته
برده این کار کرده، آیا واقعا این
داروسازا رو نمیتونیم یه کاری بکنیم مثلا داروخونه نزنن فایده نداره؟
خب من همین رو میگم، اون طرحی که ما دادیم به جای اینکه این همه داروخانه زده بشه، داروخونه تو جاهای دیگه مختلف مشغوله، خیلی از جاها میتونن همکارای ما به اصطلاح استخدام بشن و خود دولت بتونه خدمت خیلی خوب به بیمارا بده. الان شما تو بخش بیمارستان ها میرید، یه بیمارستان فرضاً به اون بزرگی 500 تخت خوابی یه دونه داروساز داره، کجای دنیا این استاندارد داره؟ هیچ جایی نیست. عملاً دولت باید به سمت و سوی بره که تو بخشای خودش هم به قول معروف خدمت رسانی رو خیلی خوب کنه، فقط نه تو بخش خصوصی فشار بیاره بگه برید آقا داروخانه زیاد تأسیس کنید، یه مقدارم از اون ور درا رو باز کنه، نیرو استخدام کنه تو بخشایی که خودش داره خدمت رسانی میکنه. بیمارستان خیلی بزرگ یه دونه دو تا داروساز گذاشته، هیچ جای دنیا این استاندارد نیست. به ازای هر چند تا تخت یه استاندارد داریم با داروساز استخدام کنه. ما میدونید ما اصلا فقط جلوی پامون میبینیم، داروسازا جاهایی که رفتن استخدام شدن فردا تو بخش قلب، خودمون داروخانه و خودمون بیمارستان، یعنی داروخانه خود بیمارستان دیده چقدر تو داروهاش مصرفشون کاهش پیدا کرده یا مصرف منطقی شده. بیمارستانایی که از این داروسازا استفاده کردن تو سیستم خودشون به این نتیجه رسیدن. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته، فقط تو بحث داروخانه نباشه
ان شاء الله. بسیار خب، خیلی ممنونم آقای دکتر بهمن صبور، دکترای داروسازی، فعال صنفی حوزه داروسازی و نایب رئیس انجمن داروسازان تهران، از داروسازان فعال در سازمان نظام پزشکی. از شما خیلی ممنونم، میدونم که قصه زیاد دارید و حرف برای گفتن خیلی زیاد، اما چه کنم که فرصتمون محدوده و در همین حد تونستیم که طرح موضوع بکنیم. ایشالا کار دست کاردونش بیفته.
بله ما امیدواریم به قول معروف مورد مشورت هم قرار بگیرن. ما در نهایت صلاح کشور و مملکت رو میخواییم.
انشالله با امیدوارم. خیلی ممنونم ازتون. بکنم.
ممنون شما. شما که این برنامه
وقت شما بخیر باشه. بریم و برگریم، خدافظی کنیم. دمتون گرم که امشب هم همراه ما بودید. یه نکته رو بگم، دوستان وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی، دوستان سازمان غذا و دارو، دوستانی که فکر میکنن میتونن پاسخ بدن، دوستان کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، دوستان کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی، دوستان پخش کننده، دوستان کارخونه های سازنده دارو، دوستان داروخونه دار، هر کسی که فکر میکنه در این حوزه ما نقدی رو بهش کردیم و باید پاسخ بده، ما آماده ایم. هرچند که با رفقامون در سازمان غذا و دارو و دوستانمون در وزارت بهداشت صحبت کردیم، نیومدن روی خط، نیومدن در استودیو و قول هفته ها و برنامه های بعدی رو دادن. حالا ببینیم که چجوری میشه. یه چیزم به شما شنونده ها بگم، در طول پخش برنامه میتونید به 3094 پیغام بدید و با ما در ارتباط باشید. و نکته انتهایی هم این که هیچی دیگه، سعی کنید یه کار بکنید کمتر محتاج دارو بشید، این بهترین راهه، شاید ایشالا خدا هم همینو بخواد. خدا نگهدار.